اومدم بپرسم شما اخیراً چیزی فروختید که در مقابل پول نقد گرفته باشید؟
چطور مگه؟
راستش یکی از گروهبانای من دیروز مشغول بررسی پرونده‌ای بوده که در اون میون متوجه شده صورت حسابی هم از شما روی میز گاراژدار هست. صورت حسابی که نشون میداد شما تمام بدهیتون رو نقدن پرداخت کردید.
بله. اون روز یه مقدار پول نقد همراه بود، به خاطر همینم بدهیم و نقدم پرداخت کردم که چی؟
اما شما این پول رو اون روز نقدن از بانک دریافت نکرده بودید.
شما از بانک هم تحقیقات کردین؟
بله.
چرا باید این کار بکنین؟ بهتر نبود از خودم میپرسیدین؟
خب الان دارم از خودتون میپرسم، بگید این پول رو از کجا آوردید؟
چه ربطی به شما داره؟ مگه من جرمی مرتکب شدم؟
نه، اما شاید به پرونده همسرتون مربوط بشه.
منظورتون چیه؟
لطفاً جواب منو بدید، این پولو از کجا آوردید؟
راستش من هر وقت اوضاع روحیم به هم میخوره میرم مسابقه اسب دوانی، این پول از اونجا اومده.
میشه من بارونیمو در بیارم؟ حسابی گرمامه.
البته.
امروز هوا حسابی آفتابی بود. این کلید مال شماست؟
نخیر، فکر کنم همین الان از جیب بارونیتون افتاد.
آه، راست میگید، کلید خودمه. یکی از مشکلات کلیدای امروزی اینه که همشون شبیه همن.
میتونید بارونیتون رو آویزون کنید اینجا کنار بارونی خودم.
ممنون. دقیقا همین قصد داشتم.
خب الان سوء تفاهمتون برای پولا برطرف شد؟
بله، ممنون. اگر اجازه بدید در کنار شما یه پیپ میکشم و میرم.
البته، بفرمایید.
فکر نمی کنم این همه پول از مسابقه اسب دوانی اومده باشه. این کیفو ببینید، پر از پوله.
تو به چه اجازه ای دست به کیف من زدی؟ چون اجازه دادم بری تو اون اتاق باید دست به هر چیزی که اونجاست بزنی؟
شما این همه پول از کجا آوردید؟ چون منم با آقای حلیدهی هم نظرم.
فکر کنم من بتونم به شما توضیح بدم کارگاه. احتمالاً این همه پول قرار بوده به آقای سوان داده بشه در ازای کشتن مارگو. و چون سوان بر اثر حادثه ای کشته شد و دیگه نیاز به این پول نشده، تونی سعی کرده این پول خورد خورد خرج کنه تا ردی از خودش به جا نگذاره.
جوابی براشون دارید یا نه؟
البته یه جواب روشن. راستش کارگاه، قبل از اینکه شما بیاید اینجا، مارک داشت سعی می‌کرد منو وادار کنه تا با یک داستان ساختگی طوری وانمود کنم که من ترتیب قتل مارگو رو دادم و اینجوری اونو از اعدام نجات بدم. میگفت چون من سوانو میشناختم باید بگم ترتیبی دادم تا سوان مارگو رو بکشه تا بعد از ازدواج اونها نتونه وصیت‌نامه‌اش رو تغییر بده و اینجوری ارث و میراثش قطعاً به خود من برسه.
آقای فیشر، طبق تحقیقات ما شما از حدود یک سال پیش، یعنی بعد از طلاقتون از خانم بندیس، هر هفته مقدار مشخصی پول نقد از بانک گرفتید که اگه حساب کنیم تقریبا برابر میشه با پولی که توی این کیفه. خب توجیهی برای این دارید؟
شما حتی اینم بررسی کردین؟
جواب منو بدید.
من اون پولو برای خرج روزانم میگرفتم. این پول هم از مسابقه اسب دوانی اومده، میتونید برید اونجا پرسجو کنید.
بسیار خوب، اگه شما اینقدر مطمئنید دیگه حرفی نیست.
گوش کن تونی، داستانی که من گفتم داستان نبود، واقعا حدس من از وقایع کشتن سوان بود. اونطوری مطرحش کردم تا ببینم واکنش تو چیه، اما ظاهرا تو نقشتو خوب بلدی. اما یه جور کر خوندی رفیق. من همین امشب میتونم از مارگو بخوام تا وصیت‌نامه‌شو عوض کنه. اینطوری دیگه هیچی به عده میرسه و تیرت به سنگ میخوره. روز خوش کارگاه.
روز خوش.
شما که مزخرفاتون رو باور نمی کنید کارگاه.
کار با حدس و گمان نیست، ما با مستندات سر و کار داریم. روزتون بخیر آقا.
روز بخیر. من فقط
فقط چی؟
امشب مارک میتونه بره به دیدن مارگو با تجربه این که فردا اعدام میشه.
شاید، به هر حال اون نامزدشه و ممکنه باهاش همکاری کنن. البته شما مگر به جنبید شاید بتونید ملاقاتی با اون داشته باشید. برجهت آخرین دیداره. به جز این یکی باید کیف و وسایل شخصی خانم وندیس هم تحویل بگیره.
بله متاسفانه درسته.
وقت زیادی نداریم.
چشم قربان. بفرمایید باز شد.
اینجا چه خبره کارو؟ شما اینجا چه کار میکنید؟
من باید از شما بپرسم اینجا چی میخواید؟
خب وقتی از اینجا رفتم منتظر شدم تونی بیاد بیرون تا دوباره تعقیبش کنم. راستش کارگاه من واقعا فکر میکنم همه چیز زیر سر اونه، اما دیدم شما آمدید بیرون و با گروبان تو ماشین منتظر موندید. همین کنجکاوم کرد تا بمونم ببینم جریان چیه.
بسیار خب زود برید تو.
میگید اینجا چه خبره یا نه؟
صبر داشته باشی خودت میفهمی. گروپان؟
بله گروپان.
برو پشت پنجره کشیک بده ببین خانم مارگو رو آوردن یا نه.
چشم قربان.
واقعا مارگو رو دارن میارن اینجا؟
بله.
اما چرا؟
میشه اجازه بدید ما کارمون رو بکنیم؟
البته.
قربان اومدن از ماشین پیاده شدن و دارن میان تو راهو.
خوبه، هر اتفاقی افتاد صدات در نمیاد آقای حلیدهی.
چشم. داره سعی میکنه در با کلید باز کنه اما نمیتونه.
بله
قربان برگشتم بیرون، دارم میاد سمت این پنجره.
خوبه، تو سری برو تو راه رو و طبق قراری که با هم داریم تو راه پله های طبقه بالا منتظر بمون.
چشم.
هنوزم باید ساکت بمونم؟
بله.
داره از در تراس میاد تو.
میدونم.
مارگو عزیزم.
مارگ تو هم اینجایی؟ یکی به من بگه اینجا چه خبره.
کمی تحمل کنید متوجه میشید.
اما امروز قرار بود که حکم اجرا بشه.
ببینم چرا نتونستید با کلیدتون در رو باز کنید.
نمیدونم، برای خودم هم عجیب بود. قفل در عوض کردیم؟
نه.
پس جریان چیه؟
چیزی که میخوام بهتون بگم ممکنه شوک بزرگی باشه خانم وندیس.
چی؟
ما معتقدیم که شوهر سابق شما نقشه قتل شما رو کشیده.
پس شما هم با من هم عقیده اید؟
بله.
خدای من، شما چطور به این نتیجه رسیدی؟
حقیقتش اولین سرنخ خیلی تصادفی به دست اومد. ما به طرز غیر منتظره‌ای متوجه شدیم که شوهر شما مقدار قابل توجهی اسکناس یک پوندی همه جا خرج میکنه. تا الانم چیزی حدود 300 پوند خرج کرده. خرج کردنش هم درست بعد از دستگیری شما شروع شد. من باید میفهمیدم این پولا از کجا به دستش رسیده. به خاطر همین در موردش تحقیق کردم. بعد یادم افتاد شبی که ما برای بررسی صحنه جرم به اینجا اومدیم من یه نسخه از بیلان بانکی ایشون و لابلای اوراق روی میز دیدم. توی اون گردش مالی نشون میداد همسر سابق شما درست بعد از طلاقتون هفته یک مبلغ مشخص پول نقد از بانک دریافت کرده. من باید مراجعه میکردم به بانک و اون بیلانا نشون میدادم تا تحقیقاتمو کامل کنم. به خاطر همین اومدم زندان و کلید شما رو از کیفتون برداشتم و به جاش کلید دیگه ای رو جایگزین کردم تا بتونم وارد خونه بشم و اون بیلانا با خودم ببرم. اما وقتی خواستم درو باز کنم دیدم کلید به در خونه شما نمیخوره. اینجا بود که فهمیدم کلیدی که شب حادثه در کیف شما بوده کلید خودتون نبوده.
آه خدای من.
در واقع من به این نتیجه رسیدم که همسر سابق شما کلیدو از کیف شما برداشته و جایی برای سوان مخفی کرده تا بتونه وارد خونه بشه و شما رو بکشه.
باورم نمیشه.
این بود که به اینجا اومدم و بارونی خودم و با بارونی ایشون که کاملا شبیه به هم بود عوض کردم تا بعد از خروج از خونه کلید نداشته باشه که بتونه بیاد تو.
خب این ماجرا چی رو ثابت میکنه کانگا؟
که وقتی ایشون بیاد و ببینه کلید نداره یاد کلید خانم وندیس در کیفش میفته و برای گرفتن کیف و وسایل شخصی ایشون مجبور میشه برگرده زندان، که دقیقا همین کارو کرد. بی خبر از این که این کلید خانم وندیس نیست، کلید خونه آقای سوانه.
با با همه ی هوش و ذکاوتی که در نوشتن داستانه جنایی دارم نمیفهمم موضوع چیه.
اون به سوان گفته بود کلید شما رو میذاره زیر موکت راپله، جایی که من نیم ساعت گشتم تا پیداش کردم. بعدم از سوان خواسته بود بعد از قتل شما موقع خروج از خونه کلیدو بذاره سر جاش، اما سوان به محض باز کردن در کلیدو میذاره زیر موکت و میاد تو و اینطوری برنامه همسر سابق شما رو به هم میریزه.
باور نکردنیه.
یه سوال، لطفا حقیقتو به هم بگید خانم بندیس.
بله حتما.
شب حادثه همسر سابق شما ازتون خواست با پلیس تماس نگیرید و صبر کنید تا اون بیاد، درسته؟
بله.
دقیقا همین حدسو میزدم. ایشون شب حادثه از شما میخوان صبر کنید تا خودش بیاد و سر فرصت بتونه کلیدو از جیب سوان در بیاره و بذاره تو کیف شما، اما خبر نداشته که اون کلید خونه خود سوانه.
من واقعا باورم نمیشه که تونی بتونه اینقدر بد باشه.
آروم باش عزیزم.
حالا وقتی بیاد و ببینه کلید توی کیف شما هم در خونه رو براش باز نمیکنه، به اشتباهش پی میبره. میفهمه کلید شما هم هنوز باید زیر موکت راپله باشه. به خاطر همین اونو برمیداره و در رو باز میکنه. اون وقتی که ما میتونیم ایشونو به جرم دخالت در قتل شما بازداشت کنیم. خودشه. گروهبان داره علامت میده که از راپله ها داره میاد بالا. لطفا صداتون در نیاد.
باشه.
خیالتون راحت.
دقیقا همون اتفاقی افتاد که براتون گفتم. حالا صبر کنید ببینیم چی میشه. اگه با کلید زیر موکت در رو باز کنه معلوم میشه تمام حدسیات ما درسته.
احساس میکنم داره نفسم بند میاد.
یکم یه طاقت بیار عزیزم، همه چی داره تموم میشه.
زود باش که حسابی منتظره تارم.
مارگو تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟
در رو با چی باز کردید آقای فیشر؟ با کلیدی که برای سوان زیر موکت راپله گذاشته بودی؟ گروهبان آقای تونی فیشر رو به جرم اقدام به قتل همسرشون بازداشت کنید.
خبچی بیست شما با حکم قانون بازداشتید.
ببخشید من باید برم، نباید بذاری مجرم فرار کنه.
مارک تو چیزایی که شنیدیم و باور میکنی؟
این همه پول میتونه هر کسی رو وسوسه کنه مارکا، مخصوصا یه مرد بی ارزه و بی پولی مثل تونی رو.
این انصاف نبود مارک.
دنیا قرار نیست منصفانه باشه.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخن جویدن، اسهال، تهوع. بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان. والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید. نقاشی کردن. به کودکان کمک کنید درباره موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند. قصه گویی. به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت قصه یا داستان بازگو کنند.
رادیو نمایش تقدیم می کند. زو شهادتین امام.
حضرت فرمودند که در دوران کودکی مدتی در یزد تحصیل می کنند، بعد تصمیم می گیرند برند
در مرکز شعب چکیده ی آیت الله عظمای بهجت. در فلسفه میشه گفت
نامیشون بسواه، قلب ایشون رسواه، بیان ایشون رسواه.
جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند، منبع فکر و اندیشه بیغم و غش معارف اسلامی.
برش های از خاطرات و روایت های تاریخی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اهتمام محمد حسن روزی طلب. راوی مهدی طهماسبی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. در محضر دروس فقهی آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. بنده مجموعاً کتاب طهارت و مکاسب و خیارات را در خدمت ایشان بودم که حدود 15 سال طول کشید. ایشان واقعاً از نظر علمی و دقت نظر ممتاز هستند. در طول 15 سال معاشرت با استاد انسان میتواند خاطرات زیادی داشته باشد. ویژگی هایی که ایشان در تفهیم داشتند، یکی در جهات عقیدتی و یکی در جهات اخلاقی بود. ایشان هر دو را به روش خاصی تفهیم می کردن که اسمش را یک روش تربیتی خاصی گذاشته بودند. سابقه آشنایی حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. من در مهر ماه سال 1331 شمسی در اواخر سد بودم و مقداری از مکاسب و مقداری هم از کفایه مانده بود. طلبه‌ها در این مقطع که قرار می‌گیرند به شکل امتحانی در درس‌های خارج شرکت و سعی می‌کنند استادان را بشناسند و ببینند شیوه تدریس کدام یک را بیشتر می‌پسندند تا بعد آسان‌تر درس خارج را انتخاب کنند. من در این حال که درس خیارات مکاسب را خدمت حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه می‌خواندم، در درس حضرت امام و بعضی از مراجع دیگر هم شرکت می‌کردم و از همان وقت من به درس ایشان بسیار علاقه من بودم و بسیار علاقه نشان می‌دادم. ابتدا در درس اصول ایشان شرکت داشتم تا سال بعد که رسما درس فقه را شروع کردم در آن هم شرکت کردم. درس اصول ایشان در مسجد محمدیه تشکیل می‌شد. البته ارادت من به ایشان تنها از جهت درس نبود، منش و رفتار ایشان جاذبه خاصی داشت که بنده و خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده بود. جهات اخلاقی و وارستگی ایشان و سابقه‌ای که در دفاع از اسلام داشتن و در نگارش کشف الاسرار مشهور بود بر ارادت من می افزود. وقتی من به قم آمدم درس اخلاق ایشان تعطیل شده بود و درس اخلاق رسمی نداشتن، ولی به مناسبت‌هایی به خصوص در پایان سال تحصیل معمولاً توصیه‌های اخلاقی می‌کردن و همان کلمات ایشان بسیار مناسب. بنابراین آغاز آشنایی من دورادور و از آوازه ایشان بود و دیدن کتاب ایشان. آشنایی نزدیکم از سال 1331 شمسی بود که در درس ایشان شرکت می‌کردم. از ویژگی‌های درسی ایشان این بود که سعی می‌کردند طلبه را پرورش بدن، تشویق میکردن. البته این ویژگی منحصر به ایشان نبود، معمولا اساتید بزرگ حوزه همین طور بودن، ولی در ایشان به خصوص بروز بیشتری داشت.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری،
میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است. حیرت آور
از گذر نام کدام شهید به خانه می‌رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدیزاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این تنها سمیه که باید بتو بدن
سم،
ولی الان جلوی نفس رو گرفتم.
بگیره بهتر،
دیگه قرارمون این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
خدایا از امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و بر همسران و اولادشان و بر هر کدامشان که تو را اطاعت کرده اند رحمت فرما، چنان رحمتی که به وسیله آن ایشان را از نافرمانی خود نگاه داری و در باغهای بهشت در وسعت و رفاه قرار دهی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره فاتحه آیات یکم تا آخر و سوره بقره آیات یکم و دوم با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك يوم الدين، إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك يوم الدين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين